با مجله خبری امروز 22 سرطان سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 جولای سال 2010 میلادی خوش آمدید. با امید این که صبح خوش را آغاز کرده باشید، من احمد جعفر احمدی و همکارانم در بخش خبر و امور تکنیک به شما سلام عرض کرده و این مجله خبری را با فشرده تازه ترین و مهمترین اخبار مربوط به افغانستان و جهان آغاز می کنیم. سازمان ملل متحد به خاطر حذف نامهای حدود 10 تن از افراد مظنون از لیست سیاه این شورای امنیت این سازمان غور می کند. سازمان ملل متحد حمایتش را از طرح دولت افغانستان که قرار است ظرف چند روز آینده در کنفرانس کابل پیشکش گردد اعلام کرده است. مقامات افغان گفتند در نتیجه تصادم دو واسطه نقلیه با ماینه کنار جاده در جنوب افغانستان دیروز 8 غیر نظامی کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. سازمان نظارت و گزارشدهی حقوق بشر افغانستان با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان بیش از 1000 فرد ملکی کشته شدند. جنرال دیوید پتریس، قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جریان یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید نموده است. تعداد تلفات ناشی از دو انفجار در مرکز یوگاندا به 74 تن رسیده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه این انفجارات که ناوقت روز یکشنبه در یوگاندا رخ داد، 70 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه جرمنی میگوید قرار است وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به روز جمعه 16 جولای سال جاری از شهر اوش در قرقیزستان دیدن کنند. ناآرامی‌های ماه جون در اوش صدها کشته بر جا گذاشت و بحران را در بخش مهاجرت آفرید. سه مرد بریتانیایی به جرم قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و تلاش برای قتل افراد به عقب میله‌های زندان افتیدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند و وحید زمان 26 ساله، حداقل هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. و یوری ویدتوف، سفیر فعلی روسیه در بریتانیا، از سوی بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. این بخش از این مجله خبری با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان اختصاص یافته است. با نشر گزارشی که در صدر گزارش‌های این مجله خبری جا دارد می‌پردازیم. سازمان ملل متحد روی حذف نام‌های 10 تن از افراد مظنون از لیست سیاه شورای امنیت این سازمان غور می‌کند. استفن دمستورا، نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان، با ابراز این مطلب گفته است روند حذف نام‌ها تا اخیر همین ماه تمدید شده و آنها فرصت دارند تا نام‌های بیشتری را در این فهرست شامل بسازند. بیش از 130 تن از افغانان با ارتباط با گروه طالبان و شبکه القاعده متهم هستند که پس از حوادث 11 سپتامبر در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفتند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
یکی از عمدترین تقاضاهای جرگه ملی مشورتی صلح در افغانستان اکنون جهت غور به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده است، یعنی حذف نامهای 10 تن از افرادی که به شورش ها و ارتباط با گروه طالبان متهم هستند. استیفن دیمستورو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید این فهرست که توسط مقامات افغان ارائه شده به شورای امنیت فرستاده شده است. اکنون تصمیم گرفته خواهد شد که آیا نامهای این افراد که قیودات بر سرمایه ها و سفرهایشان وضع شده از فهرست سیاه حذف شوند و یا خیر. استیفن دیمستورو در مورد هویت این 10 نفر معلومات نداده، اما گفته است شاید نامهای افراد دیگر به خاطر حذف از لیست سیاه تا اخیر همین ماه فرستاده شود. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای خبرنگاران در کابل گفت نمیتوانم درباره نامهای این افراد چیز بگویم، چون این اقدام مربوط به شورای امنیت می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون بررسی هایی را در مورد شواهد موجود به خاطر حذف این نامها انجام می دهد. به گفته آقای دیمستورو روند حذف نامها تا 31 جولای تمدید شده و این به آن معناست که آنها وقت دارند تا نامهای بیشتر را در این لیست شامل بسازند. وی همچنان گفته است که نامهای هر یک مورد بررسی قرار می گیرد و این پروسه به وقت و زمان نیاز دارد. در این حال، یک دیپلمات سازمان ملل متحد که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است، روی مسئله حذف نامها او میداند که کمیته تحریم ها معلومات را درباره هر یک از این دهاتن از افغانستان جمع آوری خواهد کرد. اما به گفته این دیپلمات حذف نامها به صورت دست جمعی احتمالاً ممکن نباشد. در لیست سیاه سازمان ملل متحد نام های 137 تن از افراد و اشخاص به شمول تاجران و گروه ها و سازمان های مختلف به خاطر ارتباط مزنون با شبکه القاعده و گروه طالبان وجود دارد. پیش از این روزنامه امریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که رئیس جمهور کرزی قرار است روی حذف نام های 50 تن از افراد از لیست سیاه شورای امنیت درخواست کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی در مورد تلاش‌ها به خاطر بیرون ساختن نام‌های برخی از مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه. حذف نام‌های رهبران مخالفین دولت افغانستان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد از تقاضاهای عمده بوده که از سوی اکثریت اعضای جرگه ملی مشورتی صلح مطرح شده است. رئیس جمهور کرزی از این پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح استقبال کرده و گفته است که جامعه بین المللی را تشویق می کند تا نامهای برخی از رهبران مخالفین را از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف کند. گفته می شود نامهای 137 افغان در این فهرست شامل است. اما روسیه با حذف نامهای رهبران مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد مخالفت دارد. روزنامه واشنگتن پست هم تبصره ای را در این مورد به نشر رسانده که در دقایق اخیر این مجله خبری پخش خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا چند خبر کوتاه داریم در مورد تحولات مربوط به افغانستان. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جریان یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید نموده است. جنرال پتریس دیروز عازم پاکستان شد و پس از تقرر وی به حیث قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، این اولین سفرش به پاکستان است. آقای پتریس در یک بیانیه گفته است حوادث اخیر نشان می‌دهد که هر دو افغانستان و پاکستان با تهدیدات مشترک از سوی شورشیان مواجه‌اند. در نتیجه یک رشته حملات در پاکستان در جریان دو هفته گذشته حدود 150 تن هلاک شدند و این در حال است که گفته می شود خشونت ها در افغانستان نیز افزایش یافته است. مقامات افغان گفتند در نتیجه تصادم دو واسطه نقلیه با ماینه کنار جاده در جنوب افغانستان دیروز 8 غیر نظامی کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. آژانس خبری فرانسه به نقل از داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گزارش داده است که به اثر تصادم یک موتر سرویس با مواد انفجاری در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند 5 فرد ملکی هلاک شدند و 6 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. آقای احمدی گفته است در میان قربانیان این رویداد 2 کودک و 3 بزرگ قومی شاملند. گزارش شده که در رویداد مشابه در ولسوالی شملزه ولایت زابل در نتیجه تصادم یک تراکتور با ماینه کنار جاده 3 غیر نظامی کشته شدند و 1 تن دیگر مجروح شده است. ساعت 7:39 دقیقه به وقت کابل هست. گزارش های مربوط به افغانستان را ادامه می دهیم. سازمان ملل متحد می گوید از طرح‌های دولت افغانستان که قرار است ظرف چند روز آینده در کنفرانس کابل پیشکش گردد حمایت می کند. وزرای امور خارجه و مالیه افغانستان و برخی دیگری از مقامات افغان همراه با نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان بعد از چاشت دیروز در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یافتند و در مورد آمادگی ها برای کنفرانس کابل معلومات دادند. جزئیات بیشتر در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
در حالی که کمتر از 10 روز دیگر بر اندازی کنفرانس کابل باقی مانده، دولت افغانستان میگوید تدابیر لازم برای برگزاری این کنفرانس گرفته شده است. شماری از مقام‌های دولتی افغانستان و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای این کشور عصر روز دوشنبه به هدف ارائه معلومات در رابطه با این کنفرانس در یک نشست خبری در کابل حضور یافتند. دکتر عمر زاغلوال وزیر مالی افغانستان گفت که دولت افغانستان طرح‌های مشخصی را به هدف ارائه در کنفرانس بین‌المللی کابل آماده کرده است که در آن بیشتر با مسائل رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و همچنان افزایش مسئولیت‌های نیروهای افغان وابسته است. با گفته آقای زاخلوال، پس از راندازی کنفرانس کابل، تمام اداره‌های دولتی افغانستان به 5 بخش مختلف تقسیم می‌گردند تا در راستای تطبیق فیصله‌های این کنفرانس تلاش کنند.
ما وزارت‌ها را یا ارگان‌های دولتی را به 5 حلقه تقسیم کردیم که یکی هم حلقه حکومتداری که 10 ارگان مهم حکومتی در او سهم گرفتن، حلقه زراعت و انکشاف دهات که 5 وزارت در او حلقه مهم اشتراک گردیدند، حلقه انکشاف منابع بشری که 5 وزارت در او اشتراک گردیدند، و حلقه زیربناهای اقتصادی که 8 ارگان دولتی در او اشتراک گردیدند.
در عین حال دکتر اشرف غنی احمدزی که مسئولیت تدارک کنفرانس کابل را به عهده دارد، به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان طرح‌های خود را روی 2 بخش عمده، تأمین حاکمیت ملی در سراسر کشور و تغییر در شیوه کمک‌های جامعه جهانی به این کنفرانس پیشکش خواهد کرد. استیفن دمیستورا، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، در این کنفرانس گفت که سازمان ملل متحد از طرح‌های دولت افغانستان برای پیشرفت اقتصادی و پذیرفتن مسئولیت‌های بیشتر و همچنان مبارزه با فساد اداری حمایت میکند، اما انتظار دارد تا گام‌های جدی‌تر در زمینه مبارزه با فساد برداشته شود. آقای دمیستورا روی شفافیت و حساب‌دهی در نحوه مصرف کمک‌های جامعه جهانی نیز تاکید میکند. وی میگوید چیزی که در این کنفرانس زیاد مطرح است انتظار حسابدهی است، تا حسابدهی صورت گیرد و بالاخره مسئولیت به خود افغانها واگذار شود. انتظار می رود کنفرانس کابل با تاریخ 29 ماه جاری شمسی به اشتراک ده ها تن از نماینده های کشورهای مختلف و مؤسسات خارجی برگزار گردد.
در گزارش از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، شنیدیم که حکومت افغانستان طرح‌های مشخصی را که شامل رشد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و سپردن مسئولیت‌های بیشتر تأمین امنیت به نیروهای افغان می‌شود، در کنفرانس کابل مطرح خواهند کرد. با توجه به انتقادات جامعه بین‌المللی از موجودیت فساد اداری در افغانستان، تا حال معلوم نیست که حکومت این کشور با استفاده از کدام شیوه‌ها قادر به جلب کمک‌های تازه جامعه بین‌المللی در کنفرانس کابل خواهد شد. گزارش شده که روند مبارزات انتخاباتی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان در برخی از ولایات، به خصوص در ولایت فاریاب، با کندی به پیش می رود. علت کندی این مبارزات انتخاباتی مشکلات امنیتی و نبود بودجه کافی برای اجرای این کمپاین ها خوانده شده است. رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
از آغاز کمپاین مبارزاتی کاندیدان ولسی جرگه فقط 21 روز می گذرد، اما دیده می شود که این روند در سطح ولایت فاریاب بسیار بکندی به پیش می رود. در حال حاضر کاندیدان صرف به نصب پوسترهای تبلیغاتیشان در 4 راه های شهر میمنه اتکا کردند و تا هنوز دیده نشده است که یکی از وکلای کاندید چه در شهر و چه در محلات در اجتماع مردم کمپاین نموده و در خصوص اهداف و برنامه های کاری خیش به مردم توضیحات ارائه نمایند. دکتر کریم حامد فاریابی، یک تن از کاندیدان در زمینه، چنین میگوید:
نه، اینجا میتونه 3 عامل وجود داشته باشه. یک عامل که خیلی زود است، فقط تنها یک هفته میشه کمپاین ها شروع شده، به این اساس همه چون وقت کمپاین هم زیاد است، یک مسئله میتونه باشه که مردم میخواین که بسیار زیاد کمپاین در قسمت اخیر زمان کمپاین ها شروع بکنن. دیگه مسئله مادی و اقتصادی این دوره کمپاین ها بسیار کمه، اقتصادش بلند رفته، اکثریت توان نظیره ندارن که با مو شکل که با دیگرا حداقل بسیار کم افراد تانستن که اشتعارات خوبی را داشته باشن. یک مسئله دیگه میتونه مردم اندک نگران هستن از ناحیه امنیتی که برند ساحات دوردست غیر از مراکز چند ولسوالی وجود داره نمیتونن به درستی احساس میکنن که نمیتونن به درستی کمپین کنن.
هرچند کارزار مبارزات انتخاباتی در سطح فاریاب بسیار سرد به نظر میرسد، اما اهالی و باشندگان فاریاب با تماشای پوسترهای کاندیدان و مطالعه اهداف و برنامه‌های کاری آنان که در اوراق تبلیغاتی کاندیدان درج است، خواست و انتظارات خیش را به گونه جدی مطرح می نمایند.
ساعت 7:45 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان. جنرال دیوید پتریس، قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در جریان یک سفر غیر منتظره به پاکستان از تلاش‌های آن کشور در جهت مبارزه با شورشیان تمجید نموده است. تعداد تلفات ناشی از دو انفجار در مرکز یوگاندا به 74 تن رسیده است. به اساس گزارش‌ها در نتیجه این انفجارات که ناوقت روز یک شنبه در یوگاندا رخ داد، 70 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه جرمنی میگوید قرار است وزرای خارجه جرمنی و فرانسه به روز جمعه 16 جولای از شهر اوش در قرقیزستان دیدن کنند. ناآرامی های ماه جون در اوش صدها کشته بر جا گذاشته است. سه مرد بریتانیایی به جرم قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و تلاش برای قتل افراد به عقب میله های زندان افتیدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند و وحید زمان 26 ساله، حداقل هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. و یوری ودتوف، سفیر فعلی روسیه در بریتانیا، از سوی بان کی‌مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. تشکر از این که تا حالا با ما هستین و شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. میپردازیم به نشر گزارش های مربوط به افغانستان. سازمان نظارت و گزارش دهی حقوق بشر افغانستان یا ARM با انتشار گزارش گفته است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه خشونت ها در افغانستان بیش از 1000 فرد ملکی کشته و 1500 تن دیگر زخمی شدند. صالح محمد صالح، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با اکمل داوی، مشاور مطبوعاتی سازمان نظارت و گزارش دهی حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده که این گزارش به کدام اساس تهیه شده است.
منابع اخذ معلومات بسیار وسیع بوده، ما به یک منبع اتکا نکردیم، چون فکر میکنیم به خاطر تصدیق آمار ارقامی که به دست ما قرار میگیره باید از چندین منابع ما اینو تایید بکنیم. همکارای ولایتی ما در قلمنخست و اساسی منابع اصلی معلومات بوده که بر ما ارائه کردن. وقتی یک حادثه امنیتی در یک از ولایت افغانستان اتفاق میفته، اونا بودن که بر ما گزارش دادن که تاثیرات این حادثه امنیتی بر زندگی افراد ملکی چی بوده و چه تعداد افراد ملکی تلف شده. بعدش همین معلومات را که از همکار ولایتی به ما رسیده، ما در کابل اونا را مورد پروسس تجزیه و تحلیل قرار دادیم، همراه مقامات دولتی، همراه مقامات نیروهای بین المللی، همراه بعدن وقتی ایجاب کرده سخنگویای مخالفین حکومت در ارتباط شدیم و چگونگی قضایا را از اونا پرسیدیم. در بعض وقایع هم طور شده که ما برعکس عمل کردیم، یک سلسله معلوماتی از طرف حکومت یا نیروهای مخالف دولت یا از نیروهای بین المللی در اختیار ما قرار گرفته، ما به همراه مردم محل از طریق همکارای ولایتی خود را بررسی گرفتیم که چنین حادثه واقعا اتفاق افتاده یا نه افتاده. بنابراین گفتم میتونیم که ارقام و معلوماتی که در اختیار ما قرار گرفته از منابع مختلف بوده، سران قومی بوده، مردمای محل بوده، سازمان های غیر حکومتی بوده، اعضای شورای ولایتی بوده، در کل منابع مختلف بوده.
بله، در این گزارش آمده که در طی 6 ماه گذشته در افغانستان 1074 فرد ملکی کشته و 1500 تن دیگر زخمی شده در حادثات مختلف. این تلفات که به افراد ملکی خصوصا رسیده از طرف کیها بوده بیشتر؟
در گزارش واضح ارقام را که ما منتشر ساختیم گفته شده که بیشتر از 60% تلفات ملکی از جانب نیروهای مخالف حکومت بوده که حدود 661 نفر ملکی را برمیگیره. مخالفین حکومت ما به سه کتگوری تقسیم کردیم: طالبان یا امارت اسلامی افغانستان بوده، گروه های طرفدار گروه حقانی بوده که بیشتر در شهرها عملیات تروریستی را انجام دادن، همچنان گروه حزب اسلامی بوده که در مخالفت مسلحانه با حکومت افغانستان قرار داره. این سه کتگوری عامل اصلی بزرگترین رقم تلفات ملکی در شش ماه گذشته بوده.
مصاحبه بود با اکمل داوی، مشاور مطبوعاتی سازمان نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
از چندی به این سو بخش‌های مختلف ولایت قندهار، به خصوص شهر قندهار، دستخوش یک رشته ناامنی‌ها بوده است. مقامات در این ولایت گفتند به هدف بهبود اوضاع امنیتی در شهر قندهار چندین پسته امنیتی را ایجاد کردند. سید معروف همدرد، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار، با برخی از مقامات امنیتی این ولایت صحبت کرده و گزارش را تهیه کرده است.
ملپاسوال سردار محمد زاده، قماندان امنیه ولایت قندهار، بر رادیو آزادی گفت غرض تامین امنیت شهر قندهار در 16 نقاط دخولی و خروجی پسته های امنیتی را ایجاد نموده است. افراد و وسایلی که از این راه ها به شهر قندهار دخول می شود تلاشی خواهد نمود. موصوف افزود این کمربندی امنیتی یکی از پلان های همکار در قندهار می باشد که از ایجاد این کمربندی امنیتی در وضعیت امنیت شهر قندهار بهبود خواهد آمد. در پسته های کمربندی امنیتی شهر قندهار نیروهای افغان و آیساف جابجا شده است.
پشت ها طور ایجاد میشن که هم وسایط و اشخاص و افرادی که داخل شهر قندهار میشوند زیر تلاشی قرار میگیرن و هم که خارج میشوند. به این ترتیب ما تا توانسته باشیم که امنیت شهر قندهار را به صورت مطمئنش تامین بکنیم. شما میبینید که پشت ها به این شکل عیار شده، پشتی که امیال شما میبینید بنابرای پشتی کتل مرچه هد میشه و می قسم در حدود 14-15 پشتی دیگه موجود است که همراه آمد داره هم رفت داره. در هر دو استقامتش پشت های ما پولیس ما توظیف هستن. تمام وسایط که در جریان ترافیک شامل است زیر تلاشی قرار میگیره.
از سوی دیگر شهروندان قندهار از این اقدام دولت خوش هستند و از مقامات امنیتی تقاضا می نماید که به خاطر بهبودی وضعیت امنیتی فعالیت های امنیتی خویش را افزایش بدهند. محمد نعیم یکتن، شهروند قندهار، بر رادیو آزادی چنین گفت:
موږ ډیر خوشاله چې په قندهار کې د امنیت لپاره پولیسو.
ما بسیار خوش هستیم که پلیس قندهار برای تامین امنیت کمربند امنیتی را ایجاد نموده است. اینجا انفجارات صورت میگیرد. ما از پلیس میخواهیم که به خاطر بهبودی امنیت فعالیت های خویش را افزایش بدهد. در ولایت قندهار از 3 ماه به این سو پلان همکار آغاز شده است. مقامات دولت میگوید که پلان همکار به ولسوالی های قندهار گسترش خواهد یافت تا در تمام نقاط قندهار مردم در فضای امنیت زندگی کند. سید معروف همدرد، رادیو آزادی، قندهار.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار شنیدین که اقدامات تازه به هدف بهبود وضعیت امنیتی در شهر قندهار روی دست گرفته شده است. قندهار یکی از ولایات توصیف می شود که وضعیت امنیتی در آن اخیراً وخیم شده و رئیس جمهور کرزی نیز نگرانیش را به این خاطر چندین بار ابراز کرده است. اکنون رویدادهای جهان را دنبال می کنیم. تعداد تلفات ناشی از دو انفجار در مرکز یوگاندا به 74 تن رسیده است. به اساس گزارش ها در نتیجه این انفجارات که یکی آن در یک کلاب رگبی و دیگر آن در یک رستوران اتیوپیایی رخ داد، 70 تن دیگر زخمی شدند. این حوادث ناوقت روز یک شنبه زمانی رخ داد که مردم به خاطر تماشای مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال 2010 میلادی گرد هم جمع شده بودند. در میان کشته شدگان این رویداد، خارجی ها به شمول یک آمریکایی نیز شاملند. شیخ علی محمد ریج، یک سخنگوی گروه جنگجوی الشباب در سومالیا، این گروه را مسئول بمب‌گذاری های اخیر خوانده است. نیروهای یوگاندا به عنوان بخشی از قوای حافظ صلح اتحادیه افریقا در سومالیا مستقرند. وزارت خارجه جرمنی میگوید قرار است وزرای خارجه جرمنی و فرانسه بر روز جمعه 16 جولای سال جاری از محل ناآرامی‌های مرگبار قومی در قرقیزستان دیدن کنند. اندرس پچکی، یک سخنگوی وزارت خارجه جرمنی، گفته است گویدو وسترویل وزیر خارجه جرمنی و همتای فرانسویش برنارد کوچنر از شهر اوش دیدار می کنند و این دیدار بخشی از یک ماموریت حقیقت یابی را تشکیل می دهد که پیش از آن که اتحادیه اروپا در مورد درخواست ها به خاطر کمک با آسیب دیدگان تصمیم اتخاذ کند صورت می گیرد. این مقامات با روزا اوتنبایو و رئیس جمهور قرقیزستان نیز دیدارهای خواهند داشت. ناآرامی های ماه جون در اوش صدها کشته بر جا گذاشت و بحران را در بخش مهاجرت آفریده است. یوری فدتوف سفیر فعلی روسیه در بریتانیا از سوی بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به حیث رئیس جدید اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC تعیین شده است. فدتوف جاگزین آنتونیو ماریا کاستا خواهد شد. ماریا کاستا که طبعه ایتالیاست از سال 2002 میلادی به این سو به حیث رئیس اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرده است. فدتوف از تجربه زیاد در سازمان ملل متحد برخوردار است و در سالهای 1993 تا 1999 میلادی به صفت معاون نماینده خاص روسیه در سازمان ملل متحد در نیویورک وظیفه اجرا کرده است. و سه مرد بریتانیایی به جرم قصد اجرای بمبگذاری انتحاری و قتل در عقب میله‌های زندان افتیدند. ابراهیم سوانت و عرفات وحید خان که هر یک 29 سال عمر دارند و وحید زمان خان 26 ساله حداقل هر یک به 20 سال زندان محکوم شدند. تیموتی هولریت قاضی محکمه گفت این ستن متهم به تلاش برای قتل عمدی افراد هستند و به گفته ای وی این مردان میخواستند نه به صورت مشخص اما بخش اعظمی از زنان، مردان و اطفال بیگناه را از بین ببرند. این سه مرد در هفته گذشته به عضویت در گروه مجرم شناخته شدند که این گروه در سال 2006 میلادی با اتهام برنامه ریزی انفجار مواد انفجاری مایع در داخل یک تیاره گرفتار شده بودند. این تیاره روانه ایالات متحده آمریکا و کانادا بود و این مواد انفجاری در بوتل‌های آب پنهان گردیده بود. تشکر از اینکه برای شنیدن تازه‌ترین و مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی را می‌شنوید. دیروز یک نمایشگاه از عکاسی البته در کابل افتتاح گردید. البته گزارش را در این مورد در برنامه های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید، اما حالا روزنامه های واشنگتن پست و اندپندنت مطالب را در خصوص افغانستان به نشر رساندن. همکارم جاوید نعیمی این روزنامه ها را مرور کرده است.
رئیس جمهور کرزی تلاش دارد تا نامهای 50 تن از مقامات طالبان از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیر خود در این مورد مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه می نویسد حذف نامهای مقامات سابق طالبان از فهرست سیاه جز از تلاش های رئیس جمهور کرزی برای حل سیاسی جنگ 9 ساله افغانستان است. واشنگتن پست با نقل از مقامات نوشته است اکثر این 50 مقام سابق تصمیم دارند تا روند حل سیاسی با مخالفین مسلح دولت با پیشرفت‌های امراه شود. اما روزنامه در ادامه نوشته است که روسیه با حذف این نام‌ها از فهرست سیاه مخالفت داشته و می‌گوید تا حالا شواهد کافی در دست نیست که طالبان ارتباط با شبکه القاعده را قطع کردند. واشنگتن پست همچنان می‌گوید که مسکو از دیر زمان به این سو با گروه طالبان خصومت دارد. به گمان روزنامه شاید یکی از دلایل خصومت‌ها این باشد که طالبان در مقاومت مجاهدین افغان در برابر قشون سرخ اتحاد شوروی سابق ریشه دارند و این مقاومت باعث شد تا نیروهای قشون سرخ افغانستان را ترک کنند. واشنگتن پست همچنان نوشته است روسیه این موضوع را هم بررسی می‌کند که آیا طالبان و القاعده در آسیای مرکزی و قفقاز با بنیادگرایان ارتباط دارند؟ مسکو در زمان حاکمیت طالبان از ائتلاف شمال در افغانستان که علیه طالبان می جنگیدن نیز حمایت می کرد. روزنامه بریتانیایی اندپندنت یک بار دیگر درباره مشکلات نیروهای بریتانیایی در ولایت جنوبی هلمند مقاله را نشر کرده است. روزنامه باز هم وضعیت شهر بصره عراق و ولسوالی سنگین ولایت هلمند را مقایسه کرده و پرسیده است که نیروهای بریتانیایی در ولسوالی سنگین با وضعیت روبرو نخواهند شد که در بصره عراق با آن مواجه شدند. اندپندنت بر رویدادهای قرن 19 و 20 اشاره کرده که نیروهای بریتانیایی به همین شکل مناطق را گرفته بودند و در همین مناطق ساختارهای قومی پیچیدگی غیر معمولی دارد. روزنامه نیروهای بریتانیایی را به خاطر مشکلات موجود مقصر دانسته و نوشته است که در کتابهای معاصر بحث‌های زیاد درباره ساختارهای قومی وجود دارد، اما اردوی بریتانیا هنوز هم نزاکت‌های مردم محلی را درک نکرده است.
با مرور بر مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های معتبر جهان، مجله خبری ما در همین جا خاتمه می‌یابد. ساعت 8 صبح وقت کابل شد. همکارم فرشته جلالزئی با برنامه پشتو با شما.